بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مسئله چهاردهم از این مسائل که در ختام بیان می کنند می فرمند به این که اگر کسی به مزارعه فاسد با یک نفر کارگری قرار بست و کشت مثلا گندم یا جو کردند، در این صورت اگر مزارعه فاسد بود طبعا نصاب منتقل میشه به اون کسی که مالک بذره. خب شما فضلان میدانید که در مزارعه آب و زمین از یک نفر، کار از سرمال زارعه، نسبت به بذر و مثلا کود و غیر ذالک بر حسب قرار داده. مثلا یه مرتبه طرفین میگویند که بذر بر عهده صاحب زمین باشه، اخرى قرار می‌دارن که بذر در مزارعه بر عهده عامل باشه، ثالثاً می‌گویند بذر بر عهده طرفین بالمناصفه باشه. خب اگر فرض کردیم که بذر بر عهده طرفین بالمساوات و به تنصیف باشه، طبعا اگر مزارعه درست نبود ناچار حاصل بذر برای طرفینه، اگر مزارعه صحیح بود نتیجه عمل کردن بر طبق قرارداد مزارعه هست. مثلا آخر کار میگویند گرچه بعض مال ما طرفینه ولیکن از کنم که نتیجه دوتاش مال من، یکیش مال شما کشاورز باشه، این دیگه بر حسب قرار داده. خب اگر فرض کردیم مزارعه صحیح بود و در مزارعه صحیح قرار داد بر این بود که نتیجه زراعت تنصیف بشه، حالا در فرض صحت بعض مال یه نفر باشه یا مال هر دو نفر باشه فرق نمی کنه، قرارداد میزانه. در قرارداد میگه آقا کشاورزی و فعالیت از شما، آب و زمین از من، حالا بعد یا از من مالک یا بس شما یزاره یا بعد طرفینی بالمناسبه باشه، اینا مهم نیست، مهم اصل قرارداد به فرض صحت، قرارداد صحیح بین من مالک و شمای عامل بالمناصفه بوده که وقتی نتیجه را خرمن را حاصل شد بالمناصفه تقسیم کنیم. خب اگر اینطور شد هر یکی از ما اگر سهمش به حد نصاب رسید زکات بر او واجبه، اگر هیچ یک از ما به حد نصاب نرسید زکات بر هیچ کدام واجب نیست. حالا اگر مجموع خرمن به حد نصاب رسیده، مثلا خرمن 3 خرواره، ولیکن سم هر کدام 1.5 خروار میشه و نصاب زکات 2.88 خروار منه، پس سهم هیچ یک از ما به حد نصاب نرسیده، گرچه مجموع سهمین به حد نصاب رسیده باشه. خب پر واضحه که در اینجا مدار بر مالکیت نصابه، هیچ یک از دوما از ما دو نفر مالکیت نصاب برای ما حاصل نشده، پس بر هیچ کدام از ما زکات واجب نیست. ما قبلا همین بحث را خونده بودیم و روایات هم در این مقام بود که فرمود لا یفرق بین مجتمع و لا یجمع بین متفرق. این روایت در زکات انعام بود که باب 11 از ابواب زکات انعام صحیح محمد بن قیس حدیث اول بود و نظیر این هم صحیح زراره در زکات ذهب و فضه باب 5 حدیث 2 اونجا هم تصریح کرد که اگر مال هر کدام به حد نصاب نرسد زکات ساقطه. خب این در فرض صحت قرارداد و مزارعه، اما اگر معامله مزارعه باطل و فاسد بود، حالا که فاسد بود طبعا قرارداد کلا قرار داده، یعنی وجود و عدمش سیانه، اما بعض کاشته شده و نتیجه هم حاصل شده، یک خرمن 10 خرواری به دست آمده، در اینجا چون از کنم که نتیجه و ثمره تابع بذره، یکی از اموری که تسالم بر او واقع شده و روایات هم فی الجمله بر او دلالت داره اینه که کسی که صاحب بذر است ثمره مال اویه. اگر کسی در زمین قصبی حتی گندم پاشید و بعد این گندم ثمره 10 خروار داد، 10 خروار مال صاحب بذره، فقط بر صاحب بذر اجرت زمین واجبه، برای این کشین گرچه قصد کرده ولی این قصد منافاتی با این نداره که ثمره بذر برای صاحب بذر باشه. در مزارعه فاسد هم قرارداد تنصیف یا غیر تنصیف که علم یکنه، باید بگردیم دنبال صاحب بذر. اگر صاحب بعض یکی از این دو نفر بوده، یا مالک یا زارع، طبعا چون که نتیجه به حد نصاب رسید بر او زکات واجبه ولو مزارعه فاسد بوده. و اگر این که بذر برای طرفین بوده و مزارع فاسد بوده، با ثمره برای طرفین، هر یک از دو طرف اگر نصیبش به قدر نصاب شده بر او زکات واجبه، اگر به قدر نصاب نشده برش زکات واجب نیست. این مسئله روشن، برهانش هم با خودشه، بحثی هم درش نداریم. مسئله 15 را در عبارات سید مبسوط و مفصله، در حدود یک صفحه این مسئله هست. و آن مسئله این است که می‌فرمایند اگر بنا شد که زکات نیاز به استقراض داره، مثلا یک کسی حاکم شرعی دیده به این که الان عده‌ای از فقرا شدید مضطر و محتاجند، به حیثی که اگر به اینها زکات الان نرسه ممکنه در اثر سرما گرما غیر ذلک تلف بشن. مثلا زراعت افراد 4 ماه بعد از عید، 3 ماه بعد از نوروز به دست میاد، اما اکنون فصل سرما و زمستان است و خطر تلف شدن فقرا است. اینجا مصلحت در این میبینه که قرض کنه زکات را و این زکات را بر این فقرا اطاعت کنم که بذل کنه تا اینها را از خطر مرگ و خطر سرما نجات بده. خب سید عنوانی که در مسئله میکنن اینه، میفرمان یجوز للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکات و یصرفه فی بعض مصارفها. میفهمن که جائز حاکم شهر در مواردی که تشخیص میده و مصلحت میبینه قرض کنه بر ذمه خود زکات، قرض کنه برای از زکات، قرض کند از افراد برای زکات و بعد در وقتی که زکات حاصل میشه این قرض را ادا کنه. بعد میگوید که این قرض را در مصارف زکات یا مصالح زکات صرف کنه. مصارف زکات چی بود آقایون؟ همون 8 مورد، فقرا و مساکین و ابن السبیل و الی آخر، اون مصارف زکاتن. مصالح زکات چیه؟ مثلا فرض کنید که گندم نیاز به آبیاری داره، نیاز داره مثلا انگور به این که حرس کنند درخت انگور را، یا فرض کنید که برای زراعت سمپوشی کنند که مثلا بیماری هایی که خطر داره برای زراعت از بین بره. اینها میشه مصالح زکات. سید بفرماید که جائز است برای مصالح زکات یا حتی برای مصارف زکات قرض کنیم. خب چی مدیون میشه؟ سید میفرماید خود زکات مدیون بشه. ما زکات را به منظره انسانی فرض میکنیم، میگیم زکاتی که خودش صاحب مثلا عقل و شعوره برای زکات استدانه کنیم و استقراض کنیم، بعد این قرضی که ملک زکات می شود یا در خود زکات صرف کنیم یا در مصالح زکات صرف کنیم. این بیان اول سید، یجوز للحاکم الشرعی ان یقترض علی الزکات، قرض کنه بر خود زکات قرض کنه. بعد در مقام رفع استبعاد میفرمان که دو راه دیگه. چطور میشه زکات مدیون بشه اگر زکات صاحب ذمه است که بتوانیم بگیم بر ذمه زکات مثلا 10 خروار گندم ثابت میشه؟ میگه خب ممکنه به دو راه دیگر هم این را تصحیح کنیم. یک راه این که بگیم بازگشت قرض برای زکات، یعنی قرض بر صاحبان زکات باشه. صاحبان زکات کیان؟ فقرا و مساکین و ابن السبیل و سبیل الله و اون 8 مورد. بگیم قرض کند بر ذمه صاحبان زکات، اما به عنوان کلی فقیر، کلی مثلا فرض کنید ابن السبیل، کلی سبیل الله، اینها مقروض و مدیون بشن. راه سومش هم احتمال میده اینطور ذکر میگنه که بازگشت استقراض به استقراض حاکم شهر باشه، یعنی حاکم شهر قرض کند، نباید به عنوان شخص زیدی که الان حاکم شرعه، بلکه به عنوان کلی حاکم شهر استقراض کنه و این حاکم شرع کلی بیاد در وقت حصول زکات قرض را ادا کنه و بپردازه. پس دقت کنیم، مرحوم سید 3 طریق را بیان می کنه که بعضی را هم به بعض دیگری ارجاع میده. طریق اول این که مدیون به زکات استقراضی خود زکات باشه، خود زکات که مال من الاموال، این مدیون بشه به اون چه که ما قرض کرده ایم برای اصلاح زکات یا برای مصارف زکات. این اول. راه دوم این که بگیم بازگشت استقراض زکات، استقراض برای مسئولین و موارد صرف زکات، یعنی ذمه فقرا و ابن السبیل و سبیل الله و امثال ذلک مشغول بشه به زکات و بعد عند اوان زکات ترداخ بشه تا بری از ذمه میشن. احتمال سوم این که میگه بر ذمه حاکم، به ما هو حاکمون، نه به ما هو زیدون یا امرون، او ذمهش به این زکاتی که استقراض کرده، به این مالی که استقراض کرده مشغول و مدیون بشه و بعد این ذمه را به پرداخت زکات بری کنه. بعض معاصرین احتمال چهارمی هم دادن که میتواند بیت المال استقراض کنه. حاکمی که بیت المال در اختیارشه بر ذمه بیت المال استقراض کنه و بعد در مصارف زکات صرف کنه و بند حصول زکات بیت المال ادا کنه اون چه استقراض کرده. مسئله مهم فضلای عزیز که ما ببینیم آیا عناوین کلیه قابلن برای اینکه مدیون بشن و مالک بشن یا مدیون بشن املا. از این قبیل هم هست همین مالکیت دولت که الان مسئله خیلی شدید محل ابتلایی است که آیا واقعا دولت به ما هو دولتون، نه به ما هو زیدون و عمرون و بکرون که مثلا مسئولین فعلی دولتن. آیا این هیئت و عنوان میتوانه مالک بشه و در نتیجه میتونه مدیون بشه ام لا؟ خب این چهار احتمال را ذکر میکنه سید، یعنی سه تا را سید ذکر میکنه، احتمال چهارم هم که بیت المال در حقیقت مدیون بشه و مالک بشه بعض معاصرین گفتن. اشکال مهمی که در مقام هست اینه که خب مالکیت برای کسی معقوله که او بتوانه متلبس به این امر بشه. ببینید فضلا، همونطوری که عرض بدون جوهر غیر ممکنه تحقق پیدا کنه دیگه نیست، ما در منطق خوندیم که فرق بین جوهر و عرض اینه که جوهر قائم به ذاته ولی عرض قائم به جوهره. اگر محلی بود عرض وجود پیدا میکنه، ولی اگر محلی نبود عرض وجود پیدا نمیکنه. خود زیبایی باید محلی باشه که اون محل درش زیبایی بشه. زیبایی از اعراض، از کیفیات، از مقوله کیفه. میشه کسی زیبایی به خودی خود وجود داشته باشه؟ مسلمه که زیبایی که یکی از اعراضه در وجود محتاج به محل. الجوهر و ما اذا وجده وجده به نفسهی لافی موضوع و الارزو ما اذا وجده وجده فی موضوع. خب این قانون در اعراض صادقه. خب میگین که ملکیت یا فزمه و امثال اینها، اینها هم به منزله اعراضند، همونطوری که عرض قائم به عرض نمیشه بلکه قائم به وجود جوهره، همینطور ملکیت هم قائم به وجود یک جوهریه. آقا زکات چیه که ملک بشه و از کنن که مدیون بشه یا مالک بشه؟ زکات که قابلیت برای مالک شدن نیست، یا هیئت که قابلیت برای مالک شدن نداره. این اشکال را بعضی گفتن ولیکن خلط شده است بین امور اعتباری آقایون با امور واقعی. اعراض از امور واقعی هستند، یعنی از واقعیت هایی هستند که در خارج ما به هزا دارند. ما در خارج زیبایی را میبینیم، سفیدی، سیاهی، سرعت، حرکت، امثال ذلک را که از اعراضن، اینها وجود خارجیشون محسوسه و برای ما مسلمه. اما امور اعتباری وجود خارجی ندارند، اما یک حقیقتی قطعا دارند که این حقیقتشون در عالم اعتبار ثابته. آقا چرا پولها، این پولهای الان جمهوری اسلامی باش میریم جنس میخریم، اما اگر پولهای زمان شاه باشه دیگه باش جنس نمیخریم؟ این مسلما قائم فقط به اعتباره. الان دولت ها اعتبار کرده دولت جمهوری اسلامی این اسکناس ها را و گفته اسکناس های زمان شاه از دایره اعتبار خارجه. یک واقعیت هم هست، اون اسکناس ها را در مقابلش به ما جنس نمیدن، بینما این که اسکناس های فعلی را مال میدنیم و در قبالش هم به ما جنس میدن و میفروشن. پس عالم اعتباریات با عالم واقعیات فرق داره. اعراض و جواهر جزء امور کمخ و تکوینی خارجی هستند، لذا ناگزیر نیاز به محل دارند. اما امور اعتباری گرچه دارند واقعیتشون، اما واقعیتشون فقط در عالم ذهن و اعتباره. مانعی نداره که اعتباریات قائم به امور، حتی به قول استاد قویی قائم به امور معدومه باشند، تا چه رسه به امور اعتباری دیگر. چه مانعی داره؟ ما الان شخصیت حقوقی در همین قوانین اساسی ما و قوانین دادگستری ما موجوده. میگن گاهی شخصیت، شخصیت حقیقی آقای دشتی مالک خانه خودشه، گاهی شخصیت، شخصیت حقوقی. میگیم آقا طلاب مالک این هستن، این عنوان طلاب یک عنوانیست حقیق حقوقی، حالا قائم یک زمان به زید و عمرو بکر، یک زمان دیگر این عنوان قائم به خالد و خویلد و بکر. این عناوین من جمله هیئت دولت، دولت یک عنوانیست از عناوین حقوقی. چه مانعی داره که دارای مالکیت بشه؟ مالکیت امریست اعتباری. بله دولت زوج نمیشه، چون زوجیت یه امریست که باید قائم به شخص بشه، اما مالکیت همونطوری که قائم به شخصیت، قائم به شخصیت حقیقی است، قائم به شخصیت حقوقی هم میتوانه بشه. روشن آقایون؟ به این اصلی مسلمی. برای این اساس میگیم این که بعضی گفتن دولت نمیشه مالک بشه، چون مولد کیه که میخواد مالک بشه؟ میگیم چه مانعی داره شخصیت مالکیت گاهی برای شخصیت حقیقی است، و گاه ممکن است که این شخصیت حقوقی باشه و قائم به یک امر اعتباری باشه. چرا؟ چون که خود ملکیت اعتباریه و قیام ملکیت به امر اعتباری بلا محظوره. زوجیت هم امر اعتباریه، اما زوجیت برای شخصیت حقوقی یا برای امر اعتباری غلطه. زوجیت باید برای شخصیت حقیقی باشه، اما مالکیت خیر، مانعی نداره که برای شخصیت حقوقی و شخصیت اعتباری نیز ثابت باشه. خب عناوینی هم که قائمان به افراد گاهی از همین قبیلن. امامت عنوانیست، در زمان امیر المومنین قائم به علی ابن ابی طالبه، بعد از او قائم شده به حسن ابن علی تا رسیده به مولانا بقیت الله ارواح نافدا. خب اتوان شاهد بر این همین سهم امامه، سهم امام مالکش امامته. امام به حیثیت تقییدی امامت مالکه، لذا اموال موسی بن جعفر سلام الله علیه بعد از موسی بن جعفر با آقا امام رضا رسید، به سایر ولد حضرت موسی بن جعفر نرسید. برای چرا؟ چون این مالکیت سهم امام برای فرد موسی بن جعفر نبود و الا جزء میراث میشد، بلکه این مالکیتش عنوان امامته. لذا امام اول که از بین رفت، این عناوین برای باز عنوان برای امامت به عنوان حیثیت تقییدی نه تعلیلی. لذا هر کس که امامت در او هست او میشود متصدی. پس بر این اساس میتواند که عناوین نیز مالک مال بشن. حالا اگر اینطوریه، زکات هم یکی از عناوینه، چه مانعی داره که خود زکات مالک مال بشه، خود بیت المال مالک مال بشه، به استقراض بیت المال مالک میشه. آقا الان بیت المال خزانه دولت خالیه، بگیم آه بانک مرکزی از کنم 100 میلیون یورو قرض کرده، کی اینجا مدیونه؟ ما مردم مدیونی؟ اون ما از کنم که رئیس بانک مرکزی مدیونه؟ افراد مدیون نیستن، بلکه خود این عنوان بانک مدیونه. الان میگم بانک صادرات مثلا 100 میلیارد تومان بدهکار به بانک مرکزیه، هم مدیون یه امر اعتباریه و هم دائن یه امر اعتباریه، هر دو هیئتن و یک عنوانی هستن که این عنوان شخص افراد خاصی که الان رئیس بانگن او که بدهکار نیست، اون کارمندا که بدهکار نیستن، و همینطور به عکس اون طرف دیگه هم که باز کارمند باز مرکزی طلبگار نیستن، این هیئت و این عنوان طلبگاره. پس برای این اساس هیچ محظوری نیست که بگیم خود زکات به ما خوب و زکاتون یکی از عناوین واقعیست در عالم اعتبار، این عنوان داین بشه و همین عنوان مدیون بشه. درست شد؟ باقی سخن به ما شه برای بعد. والحمد.